می بینم در میانتان یک مرد عاقل وجود داره.
آری بانو، آری، تو را به خدا از جانمان در گذر که هیچ راهی وجود ندارد با شما مبارزه کنیم.
اما من با اینان مبارزه می کنم.
چه میگویی؟ با ما همراه شو.
شهر دخت و شهرمان کجا هستن؟ با آن مرده که خواست
هستن تا راهی بیابند.
راهی نیست.
اما به خاطر دارم گفتی اگر با زنجیری آهنین پایمان را ببندند به اندازه یک موش کوچک می شویم، طوری که می توانند در کوزه ما را حبس کنند.
بس این زنجیر را بردار.
بزن به دور پایشان.
بایم را رها کنید.
جناب وزیر، آن کوزه را بردارید.
رها کنید.
رها
کنید. رها کنید. رها کنید. بس دروغ نگفته بودی مادر جان.
شما دو افرید در آن حبس.
رها یم کنید.
بسیرشان کردید.
برو
به سرورمون بگو همه چیز به خیر گذشت. بیاید
همکنون.
من باید به خاطر اینکه دخترم را دوباره به من بازگرداندید از شما سپاسگزار باشم. بگویید چه کنم؟
این چه سخنی است؟
اگر به من اجازه فرمایید دیگر بار شهدخت دنیا را برای شهزاده تاج الدین خواستگاری کنم.
من موافق این وسط هستم. دامادی بهتر از تاج الدین نخواهم داشت، اما نظر دختر شرط است. تو چه میگویی دخترم؟
تا هرچه نظر پدرم باشد.
خدا رو شکر.
پس باید به تدارک عروسی بپردازیم.
آره.
میخواهم بر تن شما دو تن نیز رخت دامادی ببینم.
آره جناب وزیر، دوستان من نیز باید به سر سامانی خوش برسند.
اما
در این سفر شما دو تن را به خوبی شناختم. آیا دختران مرا شایسته خود میدانید؟
چه پایان نیکویی.
قول داده بودم که پایانی خوش داشته باشد.
اما در لحظه ورود افریت با خود اندیشیدم که باز با اتفاقی ناگوار قصد داری مرا غافل گیر کنی.
تو امون چند اتفاق در کنار هم بود
و قصه پندآموز نه چند ظاهری ساده داشت.
می توانم بپرسم سرورم چه پندی گرفتن؟
کمچون تاج الدین برای رسیدن به خواسته خود از هیچ کوششی دست بر ندارم
و
دوباره سوار شب بشوم تا او را رام کنم.
سرورم، این دیگر چگونه پندیست که گرفته اید؟
پند قصت همین بود دیگر.
به حقیقت پندی که گرفته اید این است؟
ماری؟
پس می خواهید پای دیگر خود را نیز بشکنی؟
چه راحت میتوانم سر به سر تو بگذارم.
در این مدت دانستم که از شما باید انتظار هر چیزی را داشته باشم.
به فکر سرگرمی تازه من باش بانو.
چه سرگرمی سرورم؟
که با لباس مبدل قرار است میان مردمان برویم.
حتما سرورم، اما هر زمان که پایتان کاملا بهبود یافت.
باشد.
گمانم دیگر باید بخوابی.
آره.
خیالتان از شب راحت باشد. به زودی آن را به اینجا می آورند.
سپاسگزارم.
Thank you.
لحظه های شما آرام و پر از ترانه های دلنشین. حالا یک گفتگو و گزارش در قالب گفتارش.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. امروز می خواهیم سری بزنیم به خیابون ناصریه یا ناصر خسرو. از شمال که وارد خیابون ناصر خسرو میشین، اولین بنایی که به چشمتون میاد بنای قدیمی آجوری خیابون ناصر خسرو هستش که شاید حدود یک قرن و اندی از عمرش و تخریبش و دوباره ساختنش به دست اعتماد و دوله میگذره، اما صدای گامهای امیرکبیر بنیانگذارش را از یاد نبرده. تا همین اواخر هم مدرسه دارالفنون مرکز تربیت معلمان بوده، ولی الان امکان بازدید از اون نیست که خب قرار هستش که پس از مرمت به موزه آموزش پرورش تبدیل بشه. بعد از تأسیس دارالفنون، خیابون ناصریه محل تجمع کتاب فروشی ها شده و اولین چاپخونه تهران هم در این خیابون شکل گرفته. هنوز هم بقایایی از اون کتاب فروشی ها رو در این خیابون میتونیم ببینین و البته که باید گفتش که خیابون ناصر خسرو یکی از اولین خیابون‌های تهران هست که به دستور ناصرالدین شاه در سال 1281 ساخته شده و خیابون ناصریه نامیده شده و در حال حاضر بیش از یک قرن از ساخت اون می‌گذره. این خیابون که از میدان توپخونه شروع میشه تا سراح مقابل مسجد امام خمینی یا مسجد سلطانی و شاه سابق امتداد داره. این خیابون به عنوان یک محور تجاری مهم از اولین شریان‌های تجاری شکل گرفته حد فاصل بازار سنتی و میدان توپخونه بوده. این خیابون پیش از توسعه دارالخلافه تهران خندق و دیوار شرقی ارگ رو تشکیل میداد. در سمت شرقی این خندق تقریبا از دیواره شمس العماره تا جلو خان مسجد شاه در پشت دکانهای شرقی بازاری وجود داشت که به نام بازار کنار خندق معروف بود. خیابون ناصریه تا سال 1289 قمری هنوز سرشکل آبرومندی نداشت و با اومدن امین حضور و واگذاری امور شهری به اون در واقعش به یکی از خیابونهای جالب دارالخلافه تبدیل شد. در سال 1292 هم که از دارالفنون که داخل ارگ قرار داشت یک در به سمت خیابون ناصریه باز شد. اگر که علاقه‌مند باشین که دوربین خریداری بکنید یا با این لوازم آشنا بشین، فکر میکنم از ناصر خسرو به سمت سور اسرافیل که حرکت بکنین قطعا میتونید این دوربین ها حتی دوربین های آنتیک رو ببینید. بعد از اون هم در واقع خیابون سنگ فرش شده است و همه میتونن با پیاده روی ساختمون های خیلی جالبی رو ببینن، از جمله سرای روشن رو ببینن و کوچه مروی، خدا بندلو، امام جمعه و ناظم الاطباء که اینها یک در واقع کوچه هایی هستن که در هر کدوم از اینها آثار تاریخی زیادی هستش و خانه خیلی از دربانیان و افراد مشهوری بوده که همه به ناصر خسرو ختم می شده. از جمله خود در واقع کوچه مروی که این بازارچه در زمان فتح‌علی شاه به خواسته محمد حسین خان مروی بعد از مدرسه و مسجد مروی ساخته میشه و خب الان هم پاتوق لوازم آرایش و بهداشتی، چای و قهوه و شکلات و خوراکیایی هستش که برای اولین بار میشد اینجا امتحانشون کرد. هنوز هم فلافلیای این محدوده مشهور هستش و جالب اینجاست که وقتی توی میدونگاهی میشینین از اونجا میتونین بنای شمس العماره رو به عنوان اولین ساختمان بلند تهران ببینین. با سپاس، مریم عطیبی، رادیو فرهنگ.
گفتارش با ما منتشر شد.
روزهای باقی مانده تابستان فرصت مناسبی برای سفر هستند. شاید یکی از بهترین مقصدها برای کسانی که مثل ما در کلان شهرها زندگی می کنن روستاهای دیدنی ایران باشم.
آقا چه میکنی؟
دارم شیر میدوشم.
دارم پنیر رو توش میکنم.
روستا به روستا با شما هستیم. آیش کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو فرهنگ. به نام خداوند جان و خرد، به همه شما درود می فرستم. مژگان اسدنیا هستم. مستند آیش به اتفاق همکارانم به شما تقدیم میشه. از همراهی شما بسیار خرسندیم. ایران کشوری است مستعد توسعه، از این رو نیازمند توسعه پایدار در بخش اقتصاد و فرهنگ. سرزمین ما از فرهنگ ها، آداب و رسوم، جشنها و پیشینه‌های تاریخی غنی و ویژه برخوردار است. علاوه بر این پتانسیل‌های موجود در کشورمان، جاذبه‌های محیطی، ابزار حیاتی برای رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و حتی افزایش سطح درآمد ناخالص ملی محسوب می‌شوند. با این اوصاف این پرسش مطرح است که روستاگردی چه اثری در اقتصاد محلی دارد؟ به همین منظور برآنیم با گزارش و کاوش در روستاهای گوناگون کشورمان به جستجو بپردازیم. حاصل این کاوش مستند آیش با این بخش هاست. سرچشمه.
نان بلوط درستکه، ولی گردان یک عادتی هم دارن، زمانی که مهمان جماعت بره اونجا خیلی ازش
چکادا.
روستای سرشقا شهرستان اسلام آباد به اصطلاح دالهور.
و دامنه.
رو لیل جانم بو کردستانم، رو لیل پاون هم هورامانم.
اینجا رادیو فرهنگ، وبگاه رادیو فرهنگ www.radiofarhang.ir، سامانه پیام کوتاه 30558. گردشگری روستایی را می توان مترادف با عبارت تجربه زندگی محلی دانست. از این رو در بخش سرچشمه پیشنهاد میکنم روی موج اف ام 106 مگاهرتز همسفر ما باشید به روستای دهخزل، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان سنقر در استان کرمانشاه ایران.
کینی سرچمن
سرچشمه. سلام مادر.
سلام علیکم.
احوال شما؟
خیلی ممنون.
مادر جان چه میکنی؟
نان بلوط درستکه. بلوط چن مادر بزرگم ده کیا هارد انیه نو آگر سرخ این افزیاد یکمه بده نهاور دینه خوشگی اکوتا اینه.
میگه مادر بزرگم رفته سر کو بلوط آورده انداختیم تو آتیش، قرمز شده در آوردیمش بیرون، شستیمش، خشکش کردیم، بعد داریم میکوبیمش، آردش بکنیم، بکنیمش نه.
درود بر شما مادر. ممکنه که خودتونو معرفی بفرمایید؟
آسف بهلگری.
شما خانم؟
من خانم شفیعه هستم.
درود بر شما خانم شفیعه. شما اهل کجایی؟
من بچه همدان هستم.
و چطور شد که در این روستا سکنا دارید؟
من آقای من خودش بچه کرمانشاه هستم. ما الان اومدیم کرمانشاه به خاطر تفریحاتش، به خاطر جاهای قشنگ، دیدنی هایی که داره، کوههای شیرین و فرهاد داره.
شما فارسی متوجه میشی؟
کم
کم. از دیگر سوغات دهخزلی برای ما بگید.
جا نوساجی و
میگه ما یه غذایی داریم، آش دوینه بهش میگیم. گندم خوردش میکنیم، ماست میزنیم، میکنیمش دوغ دوغ میریزیم توی همین گندمه، بعد دو سه روز میمونه ترش میشه. بعد از ترش شدن مثلا پونه و دهن و اینجور چیزا میریزیم توش، ضد سرماخوردگی و عفونت و لثه و دندان و روده هست. کرم روده میکشه.
بله. بعد
نان ساجی هم نانی هست که با آرد گندم درست میکنیم، ولی ما خودمون مثلا خمیرش درست میکنیم، سر ساج اونا رو خودمون درست میکنیم.
بعد پیازی شرفین اکنه وسطی نان پیاز چه؟
شما علارغم اینکه کرد نیستید، کردی رو خیلی خوب ترجمه میکنید.
چون که پدرم اینا کلا کرد هستن، مادرم هم بچه همین طرف هورامانی است.
زندگی در روستا چه مزیت‌هایی داره؟
آره روش نکردیم قرصی انیای اچانشه قرصی اگه خیلی مزه بیشتر بید.
یعنی چی؟
هم مهر و محبت در روستاها بیشتر هست، هم که مثلا میگه میرفتیم خودمان آتیش میآوردیم، غذای سالمی بود.
اره منطقه کشاورزیه، موتور زیاد داره.
چون که اینجا یه روستاییه میرن دنبال کار و کشاورزی جور چیزا، به خاطر همینه که سر صدای موتور بیشتره. باید معذرت میخوام، باید ببخشید چون سر صدا بیشتره. شما را
خواهش میکنم. نه من دوست داشتم که برای دوستان هم توجیه بشه. اما فکر میکنید که استعدادهای گردشگر این روستا و منطقه کرمانشاه، منطقه کردستان چه میتواند باشد؟
اما سیه توشید همه بشون
خیلی خوشمانتی و بیان خیلی مثلا قضای محلی رن درسته که این هر قضای خوشی هم باید این رن درسته که این اینه پیان بخوان.
میگه ما قضای خوشمزه درست میکنی خورن، ولی کردا یک عادتی هم دارن، زمانی که جماعت بره اونجا خیلی ازش مهمان نوازی میکنن، چون اگر بدانن طرف غریبه واقعا ازش پشتیبانی هم میکنن، غذاهای خوشمزه میپزن.
خیلی خوشحال شدم از همکلامی با شما بانوی بزرگوار، سرکار خانم آسیه فهلگری و بانو خدیجه شفیعی.
خوشحال شدیم. ولی اگر رفتین اون طرف و رفتین همدان و هورامان و اینجور جاها رفتین، فقط سوغاتی بیشترشان خواستین بگیرین، از گردوشان و قیسیشان و مویزشان و دویناشان بگیرین که روده و معده و همه رو ضد عفونی میکنه، برای چشمم خیلی خوبه.
درود بر مناطق اورامانا،
تخمشون که خیلی خیلی خوشمزه است.
درود بر کردهای
سنگر کلیای آفتابگران،
یعنی توی ایران معروفن، تخمشون خیلی خوشمزه است.
بله درود بر شما. کینی، سرچمن، سرچمه یا سرچشمه به شما تقدیم شد از منطقه دهخزلی کرمانشاه. خوش به حالتان ای روستایگان. نکته این است، مفهوم گردشگری روستایی چیست و چرا باید به آن اهمیت داد؟ روستاگردی و رونق گردشگری روستایی مردمی ترین نوع صنعت گردشگری است و مقوله‌ای که منبع مهم رشد اقتصادی، اجتماعی و توسعه پایدار زیست محیطی روستا به شمار می آید. مصداق این نکته گزارش چکادا از روستای سرچوقا، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه ایران. چکادا.
بنده هم افشین شرفی ساکن روستای سرشقا شهرستان اسلام‌آباد، به اصطلاح هم دالاهو شد. شهرستان دالاهو کرند غرب.
معنیش چیه؟
یعنی سر چشمه یک معنیشه، سر تپه هم یه معنی دیگه داره. البته چون روستای ما خیلی چسبیده به شهرستان کرند غرب است، هم دالاهو هستش روان 3 کیلومتر بیشتر فاصله نداره. یکی از بهترین نونخترینش ساخت چاقو و منقل و وسایل دستی هستش. جاهای دیدنی بسیار زیادی داره. آبشار پیران که جز یکی از بزرگترین آبشارهای ایران به حساب میاد. از نظر دیدگاه گردشگری بخواید حساب کنید، هر کسی رو توی ایران بخواد بیاد باز تفریح، به نظر من بهترین جایگاه میتونه اینجا داشته باشه.
چند خانوار زندگی میکنید؟
2-3-4-8 نفر.
خب چرا اینقدر کمه؟ علت چیه؟
نزدیک به شهر هستیم، بعد 3-4 تا روستای به قول روستای همجوار هستیم که بیشتر مهاجرت میکنن دیگه. همینجور دور میزنن. میگن راست شاید تو بعضی فصل‌ها خیلی بیشتر از 400 نفر هم بشه.
واقعا برای استفاده از امکانات تحصیل هست.
امکانات تحصیل و امکاناتی که توی شهر تو زمستون هست توی روستا کمتر.
درود بر شما.
خواهش می‌کنم.
سپاسگزارم. دوستان خوبم، چکادای آیش به شما تقدیم شد از روستای سرچوقا یا سرچیا در کرمانشاه،
در شهرستان دالاهو یا کرند غرب
اسلام آباد غرب. جناب شرفی، ما الان میخوایم بریم به سمت هورامانات. چقدر راه داره و چطور میتوانیم بریم؟
از مسیر میخوایم بریم، اصلا شما حساب کن از مسیر بیونیج داریم ما که از همه داخل شهر میگه. خب از اینجا تا خود هورامان حداقلش 1.5 ساعت راه هستش. اگه بخوایم دور بزنیم باز برگردیم کرمانشاه، باز دوباره 2.5 ساعت زمانی، حالا کیلومترش دقیق نمیدونم، 2 ساعت زمانی.
بله درود بر شما.
خواهش می‌کنم.
خب دوستان خوبم، از شما دعوت میکنم در سفر رادیویی آیش ما رو همراهی کنید به روستاهای هورامانات یا اورامانات.
هم هورامانات می‌گم هم اورامانات می‌گم، جفتش می‌گم.
بدون شک مقتضیات کشورمان ایجاب می‌کند که توسعه گردشگری در یک منطقه به عنوان مثال کرمانشاه، کردستان مفهوم ویژه خود را داشته باشد. احوالتون
رو بگید. حالا شما خوبه؟
خیلی ممنونم. الان شما دارید چه میکنید؟
الان بسه زمینه آماده رو میکنیم، بالا اینکه گل بکاریم.
الان داریم زمین رو آماده میکنه واسه کاشتن.
این منطقه اسمش چیه؟
هورامان تخت.
هفته یه گذشته به روستای هورامان تخت با کارشناسی استاد حسن علیمی عبدالملکی، شاعر و پژوهشگر سفر کردیم. در دامنه آیش، هورامان از نگاه دیگر به شما تقدیم می شود.
خوش به حالت ای روستایی.
دامنه.
به نام خدای گوره خیلی خوش اومدین به منطقه اورامانات. ایشالله که این سفر پرباری باشه واسه اورامانات عزیزمون، چه از نظر فرهنگی، چه از نظر کشاورزی، چه از نظر آداب و رسوم و باورا و آمد و رفتا و گردشگری ها.
شما از گردشگری گفتید، با توجه به این که سالهاست که در کشور ما این حرکت آغاز شده که به اقتصادی که مستقل از نفت باشه متکی باشیم، ممکنه بفرمایید بگید که استعداد گردشگری منطقه هورامان تخت چیه؟
هورامانات سه بخش، هورامان جاورو، هورامان تخت و هورامان لهون. در بهشت گمشده ایران هوراماناته. هر نقطه از هورامانات، ابیهنگ بری، ژان بری، بیساران بری، جیوار بری، هورامان تخت بری، دزلی بری، کماله بری، هر منطقه پاوش بری، جوانرودش بری، کنگانش بری، هر منطقه هورامانات بری، انقدر زیباست، انقدر آبشارهای پر آب، انقدر چشمه های پر آب داره که زمینش آماده واسه گردشگری و دیدن مردم عزیز ایران که خستگی کار و تلاش را در این روزهای زیبا بریزن و از اون منطقه زیبا، منطقه تاریخی ایران استفاده کنن. کردستان معد فرهنگ، معد ادبیات، معد موسیقی، معد هنر. هر نقطه ای از کردستان بری، هم طبیعتش هنرمند، آبشارهای زیبا داره، چشمه های زیبا داره. بزرگترین چشمه دنیا در روستای حجی چشمه بله، رودخانه سیروان با اون عظمتش یک ابهتی در دل کوه داره.
دوستان خوبم، به همه شما خدا قوت عرض میکنم و دوستانی که اینجا ما رو همراهی کردن سپاسگزارم. خدا قوت میگم به آقای توسلی، همکار خوبمون در بخش هماهنگی و عکس.
خواهش میکنم، زنده باشید.
و مهندس سید مشتبه حسینی رستمی، پژوهشگر برنامه.
سپاسگزارم.
دیگه خداحافظ.
مادرتون هستن؟ چند سالشونه؟
91 سال، 92 سال میشه.
این هم از برکت زندگی در روستا.
دیگه رو لیل جانم، بو کردستانم، رو لیل پاون هم هورامانم، بی خاک پاکت پاقه هورامان، دجمنت کرده شیانه ویرانم.
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد که روستاگردی چه تأثیری در اقتصاد محلی دارد؟ اگر بپذیریم صنعت توریسم رو به رشدترین و بزرگترین صنعت جهان است، با این اوصاف بزرگترین منفعت این صنعت در ایجاد فرصت‌های شغلی بسیار میتواند باشد. گردشگری به ویژه گردشگری روستایی موجب میشود که ثروت از راه‌های گوناگون به اقتصاد جوامع تزریق شود. با این اوصاف گردشگری روستایی رکن اصلی رشد اقتصاد محلی و توسعه کسب و کارهای محلی و بازگشت روستاییان از کلان شهرها به دیار خیش می باشد. اینجا رادیو فرهنگ، مستند آیش با موضوع روستاگردی و رونق گردشگری روستایی و تأثیر آن بر اقتصاد محلی با همکاری این گروه به شما تقدیم شد. استاد حسن سلیمی عبدالملکی، کارشناس. مهندس سید مجتبی حسینی رستمی، پژوهشگر. بهزاد توسلی رستمی، هماهنگی. و من مژگان اسدنیا، تهیه کننده و مستندساز. سپاس از همراهی همه شما دوستان و اهالی محترم روستاهای سرچوغا از توابع بخش مرکزی شهرستان دالاهو و ده خزل از توابع بخش مرکزی شهرستان سنقر در استان کرمانشاه.